سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
چشمانداز دینداری،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در یکی از روایات شریف در باب ظهور از فرموده های پیامبر گرامی اسلام وصف حال جامعه دینی پس از ظهور حضرت این چنین توضیح داده شده. معمولا قسمت های اول این توصیفات بین ماها مطرح میشه، اما قسمت های دیگر این توصیفات کمتر ازش حرف زده میشه. می فرماید یملع الله عز و جل به الارض، پر می کند زمین رو خداوند متعال به واسطه نهمین فرزند و ابا عبدالله الحسین علیه السلام، نورن بعد ظلمتها، پر می کنه زمین رو از نور بعد از آن که زمین پر از ظلمت بوده، و عدلن بعد جورها، و سرشار میکنه زمین رو از عدل بعد از اینکه زمین سرشار از جور و ستم بوده، و علمن بعد جهلها، و زمین رو آخرین امام پر از علم میکنه بعد از اینکه سرشار از جهل و نادانی بوده. پس ما بر اساس آنچه که شبهای قبل هم مرور کردیم، چشمانداز آینده جامعه دینی و بلکه جامعه جهانی و جامعه بشری رو جامعه سرشار از علم میدونیم. قبلا هم به تعبیر دیگری ازش یاد کردیم، به تعبیر عقل. بگذارید اون روایت رو هم برای شما بخونم که میفرماید امام صادق علیه السلام وضع یده على رؤوس العباد، دستش رو حضرت روی سر بندگان میگذارد، فجمع به عقولهم، و عقل مردم رو افزایش خواهد داد، و اکمل به اخلاقهم، و طبیعتا نتیجه این افزایش عقل مردم و بندگان خدا این خواهد بود که اخلاقشون هم کامل خواهد شد. درباره این دو موضوع ما یه مختصری امشب صحبت بکنیم. ببینید دوستان من، اساساً دینداری کار آدمای فهمیده است، و اجازه بخوام که من یه مقدار حرفام مال چند سال آینده باشه و این زمانی نباشه. اینو اون زمان دیگه مردم مثل نرخ شعباسی دیگه میپذیرن، معلومه دیگه، حالا چیز تازه‌ای نگفتی. الان اینو بگیم جسارت میشه، آقا این چه حرفی میزنی، مواظب حرف زدنت باش. ولی بعدن این انشالله جا میفته، امیدواریم این بعدن نزدیک باشه و ما همین امید رو واقعا داریم. وقتی که انسان از دین تلقیش صرفا ارزش نباشه، بله ما ارزش هامون رو میخوایم پاس بداریم، خب حالا ارزش هست دین، ولی خواهش میکنم نگاه عقلانی هم به دین داشته باش، نگاه علمی هم به دین داشته باش. مثل اینکه مثلا یک کسی دست و صورت خودشو بشوره، دستشو مثلا بعد از اینکه آلوده شد با یک ماده شویندهی بشوره، بهش بگن شما چیکار میکنی، بگه من فرهنگ خودم را پاس میدارم. آها، این که فرهنگ نیست، این چیزه، این نظافته. این 2000 عقل و شعور و علم الحمدلله خدا بهت داده، بیشترش هم داری، این فرهنگ نیستش که. چون اینقدر رو حساب ارزش میگذاری؟ چون ارزش فرهنگی هم خودش یه نوع ارزشه دیگه. آقا شما چرا دست تو با آب و صابون مثلا میشوری یا هر نوع ماده ضد عفونی کننده ای مثلا بعد از آلودگی، قبل از غذا؟ دیگه کسی نمیگه این سنت دیرین ما ایرانیان است. آقا این خب تمیز بخوام بشه دیگه، به سنت ربطی نداره، حالا سنت هم باشه دیگه چه بهتر. یا مثلا وقتی که شما در مورد موضوعات مختلف دینی، حالا من خلاصه شبهای قبل رو هم عرض نکنم، میرسه بحث به حجاب، یه دفعه میگه که میخوایم ارزش ها رو پاس بداریم. تو هواپیما هنوز همینو میگن، میگن ارزش های اسلامی رو رعایت کنید، حجاب خودتون نگه دارید. این یعنی سطح فهم جامعه ما هنوز روشن نکرده، نمیدونن رعایت حجاب یه حد اقلیه از آگاهی، یه حد اقلیه از عقلانیت برای امکان یک حیات اجتماعی سالم. مثل اینکه دستش آدم میشوره قبل از غذا کثیف نباشه، آدم دست کثیفش رو نمیدونه کنه تو غذا بذاره دهنش، که این به دین و ایمان هم زیاد ربطی نداره. حالا بله ممکنه تو روایت ها فرمونده باشن النظافت من الایمان. ببینید اینو من یه شبهه ایجاد شد، اون شبهه هم وقت گذاشتیم با هم دیگه جواب دادیم که آقا شما ایمان رو همه رو عقلانی میکنی، علمی میکنی، بعد من چجوری یه کاری رو به خاطر خدا انجام بدم وقتی که این کار علمی شده؟ بعد توضیح دادیم که کار علمی شده رو اگر به خاطر خدا انجام دادی اخلاص عالمانه داری، اخلاص عاقلانه داری، اخلاص عارفانه داری، ولی کاری که نفهمیدی رو به خاطر خدا انجام بدی که میشه اخلاص عوامانه. که اینو ما جوابشو دادیم. من نمیخوام با این حرف ارزش ها رو حذف کنم، بگم دیگه ما نیازی به ایمان نداریم، دیگه نیازی به تعلق داشتن به پروردگار، تقرب جستن به سوی خداوند متعال نداریم، ما نیازی به اخلاص و معنویت و عشق و صفا و محبت به پروردگار نداریم. نه، چه مغایرتی داره این دوتا با هم دیگه؟ مگه نمیشه اینا با هم دیگه جمع بشه؟ این هم یه لفظ خیلی خنده داریه. آقا آدم زمستون میشه لباس گرم میپوشه، خب من شما نمیتونین لباس گرم به خاطر خدا بپوشی؟ نه بگو واقعا چه جوریه دیگه، چون زمستون هوا سرد شده لباس گرم میپوشی دیگه نمیتونی به خاطر خدا بپوشی؟ آقا دیگه آدم لباسو که به خاطر خدا نمیپوشه. فرمود تا وقتی این لباسو به خاطر من نپوشیدی توش هستی من بهت نگاه نمیکنم. پس اخلاص مال آدمای نفهمه، اخلاص مال لحظه های نادانی انسانه. بنده نمیخوام با معرفی یک دین عقلانی یک رفتار دینی عالمانه نفی کنم رفتار مؤمنانه و مخلصانه رو. این دو تا با هم قابل جمع هم. همون علم، همون عقلانیتی که انسان رو وادار میکنه به یک رفتار دینی درست، همون علم، همون عقلانیت ما رو وادار میکنه به اینکه لحظه لحظه کارهایی که میدونی منفعتش به خودت هم میرسه رو به خاطر خدا انجام بده تا عمرت هدر نرفته باشه. همون علم به آدم اینو میگه و این اصلا یک سطح عالی از دینداریه. پس ما در آینده یک دینداری عقلانی خواهیم داشت. دین سر جای خودش هست، حاکم، حضور داره تو همه لحظه ها، در این حالی که همه لحظه ها تو عالمانه درست داری انجام میدی، میدونی اینها به خاطر خدا باید انجام بگیره. مثلا یک کسی پیامک زده بود که بله من میخوام خودکشی کنم و دیگه اینها، و همجوری بلاهای مختلف پشت سر هم دیگه به بنبست رسیده بود. گفتیم حالا شما به خاطر خدا بیا خودکشی نکن، و هر لحظه ای که زندگی میکنی خدا فرمود ببین این به خاطر من داره زندگی میکنه، این زندگی تو تازه قشنگ تره. تشویقش میکردیم، بعد خودش باورش نمیاد، میگفت شما واقعا داری راست میگی یا اینا رو الکی داری میگی به دلخوشی من؟ گفتم نه به خدا اینا حرف راسته. کسی دوچار بحران میشه بعد خودکشی نمیکنه، یه عمری زندگی میکنه میگه خدای من به خاطر تو دارم زندگی میکنم، ولی خودم کشته بودم. خب این نورانی میشه زندگیش. بقیه که به خاطر خدا زندگی نمی کنن، اونا اینقدر نور نداره زندگیشون. وقت پیامبر گرامی اسلام فرمود برای هر حرکتت نیت کن، خوردن، خوابیدن، نفس کشیدن، یا ابوذر برای هر حرکتت نیت کن و الا شبیه انعام خواهی شد. انعام یعنی چارپایان، کسانی که خداوند متعال در قرآن فرمود بل هم ازر، بلکه اینا بدترن. خب آدم غذا میخوره، غذا خوردن یه رفتار عقلانیه، یه رفتار عالمانه است، یه رفتار ضروریه. من غذا نخورم و میرم، یه کشش غریزی هم آدم به سوی غذا خوردن داره، فقط همین هم به خاطر من انجام بده. خب پس دیدی میشه، پس اگر دینداری هم حجاب هم به خاطر اون عقلانیتش تو داشته باشی، بعد کلن نه این رفتار، همین رفتار و رفتارهای دیگه همه رو به خاطر خدا خواهی داشت. این مدل زندگی دیگه است. اصلا سطح جامعه به اینجا من معتقدم هنوز نرسیده. هنوز بین دین و دنیا مردم یه شقاق اساسی قائلن، یک تفاوت کلی قائلن. یعنی ما هنوز فرهنگ لازم و فکر بالا رو پیدا نکردیم. آدم دیندار خودم باهوشیه دیگه، آدم عاقلی، آدم فهمیده دیگه، آدم با سوادیه دیگه. سواد اینه، بقیهش سیاهیه. آدمی که برای قرآن ارزش قائل نیست، خب این معلوم میشه سواد نداره. اگه سواد داشت، یا آقای دکتری از اساتید دانشگاه تهران، استاد که میگم معنی واقعی کلمه، یعنی درجه پروفسوری داره و خیلی توی تخصص خودش استاد رد بالایی هست، متخصص و جراح مثلا مغز و اعصاب و اینا. ایشون یه بار به من میفرمودن که هر چی از طرف پیغمبر خدا به من بگم، من در بس چشم بسته قبول میکنم، چون اینقدر کار علمی کردم که بفهمم بشر به خیلی از این چیزا نمیتونه دسترسی پیدا کنه. علم دست پیغمبران الهیه. ببین این نتیجه عقله، این نتیجه علمه. علم آدمو به اینجا میرسونه دیگه. حالا کسی برای سخن پیغمبر ارزش قائل نداشت، خب شعور نداره عزیزم، چیکارش کنه؟ فهمی نداره. ببین استاد دانشگاه، این فهم استاد دانشگاه است که کار کرده، به مرز جهل رسیده. یعنی علم رو رفته تا اونجایی که بشر میتونه بفهمه در اون رشته تخصصی، این فهمیده. از اونجا به بعد و ایشون وقتی میگه من نمیدونم، یعنی هیچ کی دیگه نمیدونه. وقتی گفت من آقا اینو نمیشه فهمید، یعنی هیچ کس نمیتونه بفهمه، مگر اینکه یه اتفاق خارق العاده ای برای کسی بیفته، یه کشف علمی پیش بیاره. این آدم میگه من نوکر پیغمبرم. چرا؟ چون من به مرز جهل رسیدم، دیدم دست انسان چقدر کوتاهه از رسیدن به خیلی چیزا. خب این اصلا وقتی که میگه که من حرف پیغمبر رو در بس قبول میکنم، چقدر ارزش هم داره تازه. حالا خدا کنه ایشون که متخصص جراح و مغز و جراح مغز و اعصاب بودن، روانشناسا هم همینو بگن، جامعه شناسا هم همینو بگن، کم کم هم دارن میرسن به اینجاها. مثلا من دیدم برجسته ترین اساتید روانشناسی گاهی از اوقات میگن تو نظریات علمیشون که آقا روانشناسی زیاد کاری برای کسی نمیتونه بکنه، تغییری نمیتونه ایجاد بکنه. شما متوجه شدین؟ یاره مثلا روح انسان خیلی پیچیده تر از اینه، ما فقط یه کمی میفهمیم چی هست. یا مثلا رفتن تو تستایی که انجام دادن به شیوه های علوم تجربی، دو تا بخش بیمار رو گرفتن، یه بخش رو یه گروه مثلا راهبه، کشیش، آدم های مذهبی، فرق براشون نمی کنه، بردن میگن این دو تا بخش همه سرطانی، ایدزی، همه دارن از دنیا میرن. برای یه گروه از اینها، بخش آ و بخش بی، دعا کنید شما. نه مریضا در جریان بودن نه پرستارا، فقط این خود این دعا کننده ها در جریان بودن. چندین بار این تجربه رو تکرار کردن. بعد میگن که خب اینها یا به صورت معجزه آسایی شفا پیدا کردن، یا کمتر قرص مسکن مصرف کردن، بیماریشون رو راحت تر پشت سر گذاشتن، یا راحت تر از دنیا رفتن، یا عمر طولانی تری داشتن. به طور معناداری تفاوت داشته. دعا مؤثره. حالا شما اون خدا رو دیدی؟ میگه نه ولی من آثارش رو دیدم. یا همینجوری برن جلو که تا کجا میرسن شما فکر میکنی؟ این مستحبات نماز هم وقتی رعایت کرد و ما چه خاکی به سرمون بریزیم؟ میگیم چون بی سواد بودیم ما اون موقع نمیدونستیم مستحبات نماز چرا لازمه و نمیفهمیدیم دیگه، سواد نداشتیم دیگه. گفتن قال الصادق علیه السلام اعتماد نکردیم تا وقتی دانشمندان اومدن همه مستحبات نماز در بودن، دیدن چقدر اسرار داره اینا، گفتیم خالا قبوله. خب من دوباره برگشتم یک کمی به گذشته ها، بذارید یک کمی بحث رو امشب میخوام یه قدم دیگه بریم جلو. پس امام زمان ارواح الله الفدا علم می آورد، امام زمان ارواح الله الفدا عقل می آورد، دینداری بعد از علم و عقل آسان تر می شود. دینداری بعد از اینکه انسان در واقع علمش افزایش پیدا کرد خیلی راحت تر میشه. خب یه سوال و جواب کوتاه هم اینجا بکنم از این بحث در بیم بیرون، اونم این که یعنی اون زمان آینده که بیدینی مساویس با بیعقلی، اون زمان در اثر علم و سواد همه دیندار میشن؟ نه، ما نگفتیم، میگیم که دین حاکم میشه. کسی بخواد بیدینی بکنه میترسه از این که برچسب نفهمی و بیشعوری بخوره و همه دین رو رعایت میکنن. حالا در بین این کسانی که دین رو رعایت میکنن بعضیا مؤمن هم میشن، بعضیا مؤمن نمیشن، بعضیا عاشق میشن، بعضیا عاشق خدا نمیشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا تسلیم میشن، میگه بابا این کارا رو باید کرد، ببین ولاد میگن نفهم، بهت میگن بی سواد، انجام بده دیگه لازمه. مثل اون دانش آموزی که پای کنکور نشسته داره درس میخونه، خسته از کنکور درس خوندن، هر چند وقت بار یه مشتی هم سر کتاب میزنه، ای لامصه بر چی میخونم تموم نمیشه. این عاشق درس خوندن نمیشه، ولی خودشو مجبور درس خوندن میدونه. اینا رو بهشون میگن مسلمون غیر مؤمن. ممکنه یه مشتی هم بزنه سر سجاده بگه اه صبح باید برنشیم نماز بخونیم، لازمه دیگه چیکار کنیم، ولی با آدم میگن بیشور، و الا خب برای سلامتیمون لازمه، خب مخدوش میشه سلامتیمون. بعد یه مشتی هم سر کتابش میکوبه، یه مشتی هم سر سجادش میکوبه، این ایمان هنوز تو قلبش وارد نشده، تسلیم شده، ابی نداره باشه به ما چه ربطی داره، ما تضمین کردیم مؤمن شدن آدم ها رو، مؤمن شدن آدم ها به ما ربطی نداره. مسلمون بشن به این معنا که مانع سر مسلمونی برداشته بشه، اسلام به همه برسه، یا حالا خودش استفاده خاص بکنه. نه، ما آب رو تا دم باغ طرف میرسونیم، حالا این یه چاله کنده آب بره توی چاه توی شیارای کشتزارش نره، اون دیگه خود با خودشه دیگه، ما با اونش کاری نداریم. لذا زمان حضرت هم بعضی ها میرن جهنم، درسته؟ آقا هستن، حضور دارن، علم نور فراوان، اون میره جهنم دیگه، حالا اینم نوبرشه دیگه. کما اینکه بعضیا در آیه قرآن هست که میرن عذاب میکشن جهنم، میرن عذاب میکشن، خداوند متعال فرمود اینا رو من اگه برگردونم دنیا دوباره کافر میشن. فکر نکن جهنم رو دیده حالا دیگه بچه خوبی میشه. بعضی از اینا اینقدر رذلن، مشکلشون ندانستن نیست. آقا تو که جهنم رو چشیدی، تو که تجربه کردی، لامصب آخه خدا تو قرآن میفرماد، فرماد ببین اینا بعضیشون اینجوری هم برشون گردونن باز اینجوری میشن، مال خبس باطنشونه، آدم های رذلی هن. پس اون نکته رو هم عرض کرده باشم که علم نه تنها مانع ایمان و عشق به خدا نمیشه، میتونه این دوتا با هم جمع بشه، از اون طرف علم لزوماً ایمان و عشق به خدا نمیاره. ممکنه شما علم داشته باشی، مجبور حتی خودتو بدونی به دین داری، ولی ایمان نداشته باشی و بعد بری جهنم و اینا، که از اونجا کار جای داغیه، حتما توصیه میکنیم که کسی اون طرفا پیداش نشه. وقتی که علم افزایش پیدا کرد، یک کلمه اینجا تو کلمات امام صادق علیه السلام هست، ما هم جلسه‌مون یه مقدار جلسه آرامیه برای تفکر اینا، من یواشکی به شما بگم، دوباره اینم زیاد به کسی توضیح ندید دیگه، وقت میزننتون دیگه، یعنی اینجا رفتی بیرون به کسی نگو، همین پیش خودت باشه. میفرماید چی؟ فجمع بهی عقولهم عقل اینها رو جمع میکنه، یعنی خود این جمعه یعنی کاملش میکنه، عقلشون رو افزایش میده و اکمل بهی اخلاقهم، اخلاقشون رو هم کامل میکنه. امان از جهنم اخلاق ناقص که عامل بردگی بشره. آقا اخلاق یه ذرهش هم خوبه؟ اصلا یه ذرهش خوب نیست، اصلا این حرفا رو نزن. تشنگی که نیست که بگی یه جرعه آب هم بنوشیم، حالا یه جرعه است. ببینید داستان سر چیه من اینجوری دارم با شما درد دل میکنم دوستان من. گاهی از اوقات، گاهی، این کلمه گاهی رو یادتون باشه، گاهی از اوقات یه ذره اخلاق نه تنها موجب سعادت انسان نمیشه، اخلاق ناقص، اخلاق کم نه تنها موجب رشد انسان نمیشه، بلکه موجب بدبختی انسان در حیطه زندگی فردی و بدبختی جامعه بشری خواهد شد. چرا؟ اخلاق ناقص و کم چرا ضرر داره؟ یک، آدم یه ذره خوبی داشته باشه، خیلی از یه ذره هم بدی داشته باشه در کنارش، گاهی اینجوری میشه ناکا، با اون یه ذره خوبی به خود ارضایی مشغول میشه، وجدان خفه کن میشه اون یه ذره خوبیش، همیشه فکر میکنه آدمه و هر موقع بهش میگن بابا تو آدم نیستی، اون بد اخلاقیاتو نگاه کن، زود اینم برمیگرده خوش اخلاقیاشو نگاه میکنه، یا ببین تو نمیدونی من عجبه اخلاق اندک خوبش میگیردش، هیچ وقت نمیذاره او ناراضی بشه از اخلاق بد باقی مانده اش. این بدبختی بشریت. چی عامل عدم رشد آدم میشه؟ اکتفای انسان، اقتناع انسان به کمی خوب بودن. این از درون. از بیرون چی؟ بذاری کمی فکر کنم این گذره رو بینم چجوری بگم. تا چند وقت پیش اینجوری میگفتم، میگفتم که صهیونیستا همونقدر که دوست دارن ابتذال، مثلا زندگی خیلی بد، خیلی بد، مثلا دیگه کلماتی هم نگم دیگه، زندگی سرشار از هرزگی رو، همونقدر که دوست دارن زندگی سرشار از هرزگی رو بین مردم توزیع کنن تا بر انسانها تسلط پیدا کنن، همونقدر دوست دارن زندگی نیم اخلاقی رو در بین انسانها توزیع کنن تا انسانها برده های خوبی باشن براشون. تا چند وقت پیش اینجوری میگفتم، میگه گفتم بذار فکر کنم اینم الان اینجوری باید بگم، الان فکر کنم اینجوری باید بگم، بیشتر از این که اونا دوست داشته باشن هرزگی و سکس و بیبندوباری رو توضیح کنن، دوست دارن زندگی نیمه اخلاقی رو توضیح کنن. این خیلی لامصب بردت بیشتر تربیت میکنه، در اختیار اونها قرار میده. من نمونه هاشو بگم، مثلا شما داری زجر میکشی، بدون که عزیزم بالاخره دنیا اینه، صبر کن دیگه. آج آقا اینا رو که شما هم میگی بالا ببر، ما آخرش روزه میخونیم، ما فرقمون اینه، مرگ بر اون صبری که در مشکلات هست و آخرش یا حسین نیست. خیلی فرق میکنه. تو دیدی ما آخرش روزه میخونیم؟ من فکر کردم برای چی روزه میخونیم. یعنی میگه عین طالب و به دم المقتول به کربلا، بریم ریشه ظلم و ریشه رنج رو بکنیم تو دنیا. بله، خاک بر سر جامعه بشری که فقط به آدماش توصیه اخلاق بکنه، میگه آروم باش آروم باش آروم باش. آقا دل از دنیا بکن، دل از دنیا، دنیا مگه چقدر میخواد؟ آقا قانع باش. مرگ بر توصیه به قناعت در شرایطی که ثروت دست صهیونیستا و مستکبران عالم، تو با اونا کاری نداشته باش، زندگی تو بکن. برده عزیز، آقا عزیز چرا میگی؟ وقتی میگی برده، برده خودش فوشه. خب یه اخلاق نیمه اخلاق همین فوشا رو به آدم میده دیگه. هر توصیه اخلاقی که موجب بشه انسان رو به بردگی بکشه عین توصیه به بردگیه. آقا من میخوام عصیانگر باشم، اصلا از کی گفته من آدم خوبی باشم؟ تا میای حرف محکم بزنی میگه آقا فوش نده، آقا فوش نده. رئیس صهیونیستا رفته گفته که ببین رهبر ایران به ما گفت سگ هار،
این چه کلمه ای میگه؟ بابا تو گرگ آریشون لطف کرد به شما بلا نسبت گرگا. این اخلاقه، این نیمه اخلاقه. ببین این نیمه اخلاقه. الهی لال بشن اونایی که اینجوری علیه صهیونیستا قیام نمی کنن. مردشو اخلاق اونایی رو ببره که درباره صهیونیستا مقدار با اخلاق تر صحبت میکنن. این اخلاق عذاب داره. من به شما عرض کردم نیمه اخلاق چه پدری از بشریت در میاره. من با ادب باشم تو سر همه رو ببری، من آروم باشم تو سر همه رو ببری، برای کی گفته اینو؟ حاجی آقا شما خیلی این حرفا بالا منبر میزنی ها. بله عزیزم، برای اینکه یه وقت مبادا خدایی نکرده نعوذ بالله زبانم لال، این اخلاقی که ما تو دین توصیه میکنیم اخلاق نیمه اخلاق باشه، اخلاق ناقص باشه، اخلاق عامل عجب، اخلاق عامل بردگی باشه، چیکار میکنیم؟ آخرش روزه ابو عبدالله حسین میخونیم، همه رو میبریم سرای کربلا. که یه وقت ما تو اخلاقی رو توصیه نکرده باشیم به هم دیگه که عامل بردگی بشه عزیزم. آقا شما دیدی ما صحبت کنیم آخرش روزه نخونیم؟ حالا یه وقتای نشه مثلا از نظر فنی و موقعیتی و اینا، حالا یه بحث دیگه است یا جشنی چیزی باشه، ولی ما معمولا روزه میخونیم آخرش. این روزه شما فکر کنید همینجوری الکی داریم روزه میخونیم؟ آره دوست داریم مردم گریه بکنه. خدا نکنه نعوذ بالله زبانم لال ما یه زمانی توصیه کنیم به نماز، بعد از توصیه کردن به نماز روزه نخونی، ای نماز الهی به کمرت بزنه که اینقدر سفارش کردی به نماز، خواستی با نماز ما رو خر کنی؟ ابلیس هم نماز خوند. اینجوری میشه محکم وایسا. ما برای اینکه معلوم بشه توصیه‌مون به نماز صادقانه است آخرش روزه میخونی. چرا روزه؟ چون ببین امام حسین هر چی بهش توصیه اخلاقی کردن قبول نکرد. توصیه های اخلاقی، اخلاق ناقص، نیمه اخلاق، گفتن آقا آرامش جامعه رو به هم نزن. از شما بعید بود که تا حالا دوم طرفدار آرامش جامعه شدید اخلاقیون. میدونید دیگه به کاروان و اسرا میگفتن اینها اهل بیت کسی هن که خروج کرده، خروج کرده خارجی ها رو آوردن، یعنی شورشی. شورشی یعنی چی؟ شورشی یعنی یه گزاره‌ای دارن میگن درباره ابا عبدالله حسین، گزاره اخلاقی. ایشون نظم جامعه رو به هم ریخته، ایشون آرامش رو به هم ریخته. الهی فدای امام حسین بشم که روز اول در وصیت‌نامه خودش فرمود انما انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، من بلند نشدم قیام بکنم به هم بریزم اوضاع رو. بعد پس فردا نگید به من انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اول فرمودن من شورش نمی کنم، مادرم حرکت می کنم. بعدن نگید بعدنم اینو گفتم. به امیرالمومنین علی علیه السلام با همین گزاره های نیمه اخلاقی، با همین گزاره های نیمبند اخلاقی، با همین گزاره های ناقص اخلاقی حمله می کردن. می کنن تو برادرکشی را انداختی. خب راست میگه، برادرکشی چیز بدیه دیگه. آقا تو نصفشو خوندی بقیهشو نخوندی. من اگر الان مقابل این نیمچه کافرا، این نیمچه منافقا، این نیمچه مؤمنا وای نستم، پس فردا برادرکشی که چه عرض بکنم، نسل کشی خواهد شد. خدایا ما رو دوچار فریب نیمه اخلاق، اخلاق ناقص قرار نده. محکم نگفتی آمینا، داری فکر میکنی هنوز؟ حالا فکرتو بکن بعدن، حالا انشالله فردا شبم من میام حساب شما رو میرسم. ببین بازم فکرتو بکن تا فردا ببین چیکار خواهی بکنی. نیمه اخلاق ما نداریم، لذا حضرت میفرماد اخلاقو کامل میکنه. بعضی هم که دیدی تا میخوای علیه اخلاق نیم بند صحبت بکنی میگه پیامبر اکرم فرمود انما باعث تو لعتم من مکارم الاخلاق. میگی بابا پدرت خوب مادرت خوب، اولا حضرت نفرمودن اخلاق، فرمودن مکارم اخلاق، ثانیا فرمودن اتم من، تکمیل کنم مراتب عالی اخلاق رو. من برای اخلاق حد اقلی ندارم نیومدم که عزیز من، اخلاق حد اقلی میخوای عزیزم برو سراغ همین سگ و گرگه های عالم بشریت صهیونیست. عالی ترین فیلم ها تو هالیوود برای اخلاق ساختن و پرداختن و توضیح کردن تو عالم. الان شما یه مقوله اخلاقی بگو من برات فیلم بیارم. حالا من همون که دم دست نداشته باشم ولی میگم بچه ها برات بیارن. احترام به پدر فیلم میخوای؟ احترام به مادر چطور؟ احترام به همسر، محبت به شوهر، چه کدومشون میخوای؟ بگو من بیارم برات دیگه. احترام به فرزند میخوای؟ خیانت نکردن به همسایه میخوای؟ فیلم بیارم. آقا هست دیگه، میخوای بیارم. ظلم نکردن مثلا همسایه رو آزار ندادن، فیلم میخوای بیارم؟ چی فیلم میخوای من بیارم برات؟ اصلا از این آخونده تا حالا تو چی شنیدی؟ میخوای من فیلمشو برات بیارم؟ حدیث و آیه قرآن اخلاقی چی شنیدی؟ من فیلمشو برات بیارم. نماز خوندن فیلم میخوای برات بیارم؟ چی میخوای؟ فیلم همه شو داریم. حجاب، حجاب مثلا یه نمونه چشم برات حجاب بیار. حجاب بیگانه‌ای در میان ما، فیلمشو برو نگاه کن، یاد میگیری نهی از منکر کردن و تاثیر گذاشتن روی خانوم برای اینکه حجابش درست بشه رسمن. و بعدش نگی این کارگردانای ما ارزه ندارن یه همچین فیلمایی بسازن. جسارت یه وقت به کارگردانای ما نکنی، فقط این قولو به من بده. ولی فیلم اخلاقی چی میخوای من برات بیارم فضلشان؟ تهش ابا عبدالله حسین در نمیاد. امام حسین یه گوهری رو دنبالش بود که فقط آقا امام زمان ارواحان الله الفدا اون گوهر رو میارن و مستقر میکنن. اتفاقا اینا اخلاق رو توصیه میکنن برای اینکه تو هوس اون قسمت کامل رو نکنی. اتفاقا یه کسی دشمن باشه با اینکه شما غذا بخوری، یه شیرینی قبل از غذا بهت میده، میگه دیگه غذا از دهنش افتاد، ارضایش کرد. یعنی شیرینی آدم بخوره دیگه احساس میکنه علی گشنم نیستی، یعنی میلم نمیکشه به غذا. شیرینی بابا اونش الان دو دقیقه دیگه میره از سرش، چرا شیرینی قبل از غذا خوردی؟ وای میشه غذا میخوردی بعدن شیرینی میخوردی، حالا دیگه اشتباه کردی، ببخشید. بچه شیرینی قبل از غذا بخوره دیگه غذا نمیخوره. این اخلاق نیم بند، اخلاق ناقص، اخلاق حد اقلی، این اخلاق خودش حد اقلش مفیده. آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، این حرف اینجا مصداق نداره. همین حد اقل گاهی از اوقات مانع حد اکثر میشه و اغلب اوقات ما داریم میبینیم اینجوری میشه و این هم مال نفهمیه. دوباره این مال نفهمیه. آدم فهمیده آه یه دفعه شستش خبردار میشه. زن و شوهر رو توصیه میکنن به محبت. ببین نگاه کن الان من داری نگاه میکنی دیگه، الان درسته؟ زن و شوهر رو توصیه میکنن آقا به همدیگه عشق ببرزید. آقا بعد این مگه حاج آقا دیگه تو رو خدا گیر نده دیگه، این خیلی خوبه دیگه، خوبه زن و شوهر هم دیگه دوست داشته باشن، طلاق ندن، شاکی نشن، یکم با هم زندگی کنن، خوبه. ولی نگاه کن عزیز من، اگر شما منهای توصیه به عبودیت پروردگار عالم توصیه به محبت بکنی، اکثرا نتیجه عکس میده. طلاقا میبینیم بالا اینه که میگه این به قدر کافی منو دوست نداره. من چجوری توضیح بدم عزیز من؟ توصیه کردی به محبت، از قضا سرکنجبین صفرا فزود. من چی بگم آقا عزیز من، چی توضیح بدم؟ یه فیلم بساز، یه خانواده ایدئال عاشق و معشوق یکدیگه نشون بده، مردم درس بگیرن. آمار طلاق افزایش میده، قول شرف بهت میده. ای آقا میسازیم مردم الگو قرار بگیرن دیگه. ببین دیگه بنا شد که ما بریم به سمت اون جامعه ای که در چشم اندازمون هست دیگه. ببین دیگه چی شده ببخشید اینا اینقدر عاشق و معشوق هم دیگه شدن؟ چی شده؟ همین علکی دیگه نه دیگه هست دیگه اینجوری آقا هست دیگه اینا نمونش ما درست که اینا هست دروغ نگو چی شده اینا اینجوری شدن؟ متوجه میشن دوستانی من توضیح بدم من صحبتم تا اینجاش دیگه تموم شده بقیهش برای فرشب اینو توضیح بدم یا تموم کنم بحثو بفرمایید دیگه شما نظر بدید بله توضیح بدم توضیح بدم ای خدای من چرا سخت این آدم توضیح بده ما الان یه دونه مصداق گیر آوردیم که قیام کنیم علیه اخلاق حداقلی اخلاقی که دقیقا نتیجه عکس میده بدتر فساد به بار میاره اون اخلاق حداقلی چیه بگو آقا همدیگر دوست داشته باشید ببین دو نفر انسان معمولا آدم های خودخواهی هن. دو تا خودخواه در کنار همدیگه قرار میگیرن اگه به همدیگه علاقه داشته باشن به همدیگه به خاطر خودشون علاقه دارن این علاقه اساسا شکننده است من به خاطر خودم به او علاقه دارم او به خاطر خودش به من علاقه داره این علاقه شکننده است آسیب پذیره این علاقه تنوع پذیره این علاقه استعداد اینو داره که به سرعت در اثر کوچکترین حادثه‌ای به نفرت تبدیل بشه شما وقتی از محبت بین خانواده ها صحبت میکنید توقع رو افزایش میدید تو قرآن توقع رو افزایش ندید بعدی میگه فلان فلان شد تو اینقدر هم به من علاقه نداری یا پس آقا میگی محبت چیز بدیه نه محبت منشأ تولیدش یه جای دیگه است اونجا کجاست دو تا حرف زدم الان دو تا حرف زدم علیه محبت‌های خانوادگی بین زن و شوهر توصیه میشه یک محبتی که بین دو نفر باشه این علاقه خودخواهانه است به طور طبیعی چون انسان رو خدا خودخواه آفریده وقتی دو نفر از سر خودخواهی به هم علاقه پیدا کنن از سر خودخواهی هم به هم نفرت پیدا میکنن از سر خودخواهی هم این علاقه شکننده است از سر خودخواهی هم این علاقه تنوع پذیره میگه حالا دیگه تا دیروز تو از امروز این کس دیگه و همجوری میره جلو نکته بعدی این که وقتی دو نفر رو علاقه مند به توصیه کردی به علاقه به یکدیگر توقعشون از همدیگه میره بالا کوچکترین بیمهری رو ببینن تنفر پیدا میکنن از همدیگه پس تو میگی چی باشه محبت نباشه میگم چرا محبت رو باید از جای دیگه بیاری اون کجاست هر دوتا رو توصیه کن خدا رو دوست داشته باشن و خدا وقتی محبوب شد خودخواهی آدم رو میزنه چند بار امروز سجده کردی الان تو مسجد چند تا سجده کردی شمردی دیگه حرفه‌ای شدی دیگه مثل راننده‌ای که حرفه‌ای دنده عوض میکنن آقا چند بار دنده عوض کردی نمیدونم دیگه ما همجوری میریم دیگه ببین خدا چی کار کرد باهات این یه نمونه امشبشه من شما رو دیدم چند تا سجده کردی آثارش از نگاه کن اینا نوارایی که گذاشتن چند بار تو رو صورت تو به خاک مالید جلو در خونه خودش بگو به من چی کار میکنه این خدا چی شخصیت محترمی هستی اما جلو کل ملت شریف شما رو صورتتون رو به خاک مالید خدا میفرماد با من ارتباط داشته باش من انانیت تو میگیرم خودخواهی تو داغون میکنم وقتی دو نفر خدا رو دوست داشته باشن چه اتفاقی میفته بگو خودخواهیشون گرفته میشه یک خودخواهیشون که گرفته شد حالا میتونن آدم ها رو دوست داشته باشن تازه شد اول محبت دو وقتی که شما جفتتون خدا رو دوست داشته باشید عشق مشترک پیدا میکنید بهترین عاشق و معشوق بهترین محبت بین کسانیست که عشق مشترک دارن فیلم عشقی تو حالا دیدی اینجوریشو ندیدی ما جاقا ندیدی دیگه دیده بودی که آمار طلاق تو تهران میومد پایین کسی دو نفر رو دعوت کرد به محبتی به یک دیگر این لامصب داره چیکار میکنه؟ داره آتیش به پا میکنه آتیش به پا میکنه مثلا ببین اینجوری خاله زنک بازیشو من اجرا کنم برات تو شما خودت گفتی توضیح بده آقا مفید است توضیح دارم میدم دیگه بله خاله زنک بازیش اینجوری میشه بله شوهر من دیروز اومده بود میگفتش که یه گوشواره طلا برات آوردم برای چی؟ میگه امروز تو کارم یه موفقیت پیدا کردم اصلا من تا موفقیت پیدا میکنم یاد تو میفتم آره شوهر من اینقدر من دوست داره. تا موفقیت پیدا میکنه لبخندشو با من تقسیم میکنه. الان میگه من یه گاو صندوق طلا دارم، موندم چیکارش بکنم؟ این میگه دست نزنی ها، طلا مال توه، استفاده نکن، بنداز تو گاو صندوق، ولی من دوستت دارم، میخوام. آقا یه کمی دیگه توضیح میده، این خانمه میگه فلان فلان شده لامصب، نگاه کن شوهر من یه بار تا حالا تو عمرش این کارو نکرده. ما فکر می‌کنیم آدم تا حالا باشه اینقدر قضا درست می‌کرده. آقا چرا این حرف زده؟ میگه من محبت حرف زدم، من چیزی نگفتم. اینا الگو بگیرن. بابا تو زدی آتیش زدی رفت زندگی طرف، تا حالا دعواشون نبود، حالا تو همین دعوا دعوا کنه. فیلم برو بشین پای فیلم عشقی، برو برو میام خدا که روزی تو حواله میکنه. از اون طرفش هم هست، یه مثال نمیخواد برات بزنم. آقا بالاخره آدم باید یه جوری صحبت کنه. در مورد تراکتور داری صحبت میکنی؟ در مورد چی داری صحبت میکنی؟ من یه بار به یه تعمیرکاری زنگ زدم، تو وسط جاده مونده بودم. آقای فلانی میگن شما تلفنشو داده بودن به من. من ماشینم خاموش شده. اولین سوالی که کرد گفت ماشینت چی هست؟ من داشتم توضیح میدادم خرابیش چیه، گفت آقا ماشینت چی هست؟ صبر کن. خب سوال خوبی نبود؟ آقا یه بله بفرمایین. خب خدا خیر، ماشینت چی هست؟ همینجوری داره میگه وایزاد مثلا تپ تپ کرد، من بنزینم داره صاف. گفت ماشین چی هست اونو بگو. گفتم بابا این پژو. گفت خب حالا توضیح بده. آقا شما توصیه خاصی برای انسان بگیری، اول بگو در مورد کی داری صحبت می‌کنی. انسان، انسان یه موجود خودخواهی، فقط با خدا رام میشه. حالا بگو چی میخوای؟ محبت میخوای. عزیزم برو خدا رو دوست داشته باش. آقا جون محبت به همسر میخوای، مامان طلاق بالاتره، بالا رفته. عزیزم برو خدا رو دوست داشته باش. بذار خدا رست تو بکشه، حال تو بگیره، به خاک بمالده. بعد وقتی خدا با تو این کارو کرد، خودخواهی تو گرفت، تازه استعداد پیدا میکنی دیگران رو دوست داشته باش. تازه اولین استعداد پیدا میکنی. بعد دیگه همسرت چون به تو خوبی کرده، بیشترتر او را دوست خواهی داشت. بعد چون محبت محبوب مشترک دارید، علاقه بیشترتر به هم پیدا میکنید. بعد تازه اولین تجربه محبت تو زندگیت پیدا میکنید. الذين آمنوا سيجعل لهم الرحمن ودا. اونایی که به خدا ایمان دارن، خدا بینشون یک محبت شدیدی قرار میده. فیلم عشقی بس نسازیم، فیلم عشق به خدا بسازیم. حاج آقا خانوادگی چی میشه؟ ببین دیگه دارم بهت میگم دیگه، اون خانوادگی سرنیزا ساختن دیگه. بنزه موهای سرت که خیلی کمه، با اینکه پر پشت موهای تو، ولی تعداد موهای سر تو خیلی تعدادش کمتر از فیلم‌های عشقی محبتی خوب مشتی ساختن تو غرب. دیگه الان غربی ها اینقدر این فیلم ها رو نگاه کردن، به این نتیجه رسیدن که همه با سگ و گربه و میمون و اینا زندگی کنن. بیشتر از خانواده در برخی از کشورهای غربی زندگی با سگ و گربه رواج داره. اینقدر فیلم عشقی دیدن دیگه اینجا رسیدن. اینا اون اخلاق نیمبنده ها، ببین چه فسادی ازش در میاد. تو رو خدا از این اخلاق فساد بیشتر در نمیاد تا از هرزگی. اصلا خود این عامل هرزگیه. وقتی یه دفعه آدم میشنوه، آباد شستت خبردار بشه، یه کسی توصیه به اخلاق میکنه، آه این اما اخلاق حد اقلی هست. و میخوایی به مردم میگه آی مردم، آی مردم، این داره اخلاق حد اقلی توضیح میکنه. چیه؟ بعضی وقتا برای این اخلاق حداقلی آیه روایت هم میارن، ولی روح حاکم بر اخلاقی که داره توصیه میکنه، جهت حاکم بر اخلاقی که داره توصیه میکنه، اخلاق حداقلیه. ببین تو میتونی از آیات قرآن و روایات سوء استفاده کنی و اخلاق حداقلی رو به عنوان اخلاق درستایی برای مردم جا بندازی، ولی جان همشیر ابوید این کارو نکن. هر کسی رفتی پای منبرش نشستی، انقلابی بار تو رو بار نیاورد، اخلاقی تو رو بار آورد، با هر آیه و حدیثی باشه، اخلاق حداقلی به خوردت داده. همون قرآن و حدیثی رو به خوردت داده که باهاش امیرالمومنین کشتن، بهت گفته باشم. امیدوارم تو هیچ وقت اونجوری نمیشی. نه با قرآن اومدن به جنگ امیرالمومنین. شما فکر کنید با چی اومدن؟ با مفاتیح اومدن؟ با قرآن اومدن. با هرزگی گیر نمیدن با امیرالمومنین به جنگن که. با قرآن اومدن. اون چه قرآنی بود اینا آموزش دیده بودن؟ همین قرآن حداقلی آخر روزه امام حسین نداره. اخلاق اینی باعث تو لعتم من مکارم الاخلاق. لعتم من برای تتمیم آمدم، نه برای توصیه های حد اقلی، و برای تتمیم مکارم اخلاق اومدم، نه حد اقل اخلاق. هر چیزی اخلاقی شد نباید قش کنی به سمتش که. و ببین کدوم اخلاق اون نقطه نابشه کاملشه. امام صادق علیه السلام میفرماید عقل افزایش پیدا میکنه، اخلاق کم به کمال خودش میرسه. بله اخلاق کامل ما میخوایم، اخلاق ناقص که اصلا پیغمبر و اولیاء خدا نمیخواد. همین کارگردانای هالیوودی همه میفهمن اینا، هم برو نگاه کن دیگه، تموم شد رفت دیگه. اینقدر اهل شعر و ادب هستن 2000 صفای باطن ندارن، اما شعرهای اخلاقی میگن ماه. دیگه من نمیخوام مثالایی بزنم که خیلی چیز بشه. و هم ببینی اخیراً تو کره مریخ آخه فیلمسازی هست، ما رفته بودیم اونجا در اون کره، تو مریخ چجوری فیلم میزازن، دیدیم فیلم دارن در مورد دفاع مقدس ما میزازن. خب برامون جالب بود، گفتیم نگاه کنیم دیگه. مزاح دارم میکنم، ما نگی رفت بالا منبر رسما دروغ گفت کی میتواند برود مریخ. بابا اصلا مریخ کسی زندگی نمیکنه، چون روشن کسی اونجا زندگی نمیکنه. و به این سادگی هم ما حتما نمیتونیم بریم کره مریخ، یا همه مردم میفهمن ما داریم مزاح میکنیم. این دیگه بس دروغ نیست، حکمش هم گفته باشم الکنایت و ابلغ من التصحیح. ولی خب حالا شما فرض بفرمایید ما رفتیم کره مریخ فیلمای دفاع مقدسی دیدیم. آقا فیلم های دفاع مقدسی می سازن با اخلاق حد اقلی، چه می شود؟ یعنی چی؟ یعنی میگه این آدم خوبی بود، خوب به معنای هالیوودی کلمه، خوب به معنای حد اقلی کلمه، که توش اون قله های کمال اخلاق، قله های مکارم اخلاق، قله های ظلم ستیزی نیست و استکبار ستیزی. بعد میاد دفاع مقدس رو تقلیل میده به قرائت حد اقلی از اخلاق برای شما به تصویر میکشه. پیدا کنید پرتقال فروش را. آدم های خوب هم میشینن پایین فیلم میگن به به، ببین چقدر توصیه کرد به مهربانی. ببین توصیه به مهربانی داریم تا توصیه به مهربانی. بله اونجا جالب بود، الان پاتون کشید اونجا رفتید کره مریخ، فیلمای دفاع مقدسی اونجا رو ببینید، چه تفسیری از دفاع مقدس ما دارن. دفاع مقدس ما با چی شکل گرفت؟ با سید الشهدا ابا عبدالله الحسین و ولایت فقیه. یه فیلم دفاع مقدسی بیار که اعتقاد تو رو به ولایت فقیه افزایش بده. یه کسی یه نمونه برای من مثال بزن الان ببینم. ها شما مریخ نرفتی، اینجا که بودی که بفهم. اصلا دفاع مقدس آجا آجا ربطی به ولایت فقیه داره؟ ای خدای من. وصیت‌نامه های شهدا آمار گرفتن از 200 خورده هزار شهید، 200 خورده آدم حسابی. وصیت‌نامه هاشون هم تو اوج نورانیت می نوشتن بچه ها. به طور متوسط در هر وصیت‌نامه 4 مرتبه یاد ابا عبدالله حسین و کربلا و عاشوراست. خب این خیلی طبیعی آجا، به طور متوسط 4 مرتبه در هر وصیت‌نامه توصیه به تبعیت از رهبری و ولایت فقیه شده. این نبض شهدای ماست، این نبض جنگه. فیلمی بسازن از توش سید الشهدا به اضافه ولایت فقیه در نیاد، این فیلم دفاع مقدسی نیست، این فیلم دفاع مقدسی رو تقلیل دادن، اون نیست. من میدونم یه کمی گفتم این حرفا رو بیرون نزن، این برای خودت باشه، بعد روشم فکر کن ببین چی بالاخره میتونی تصمیم بگیری. اینا مال چشم‌اندازه، مال آینده است، مال آینده است. یک قرآن خونایی رو امیرالمومنین گردن زد که نگو. از شما چرا لبخند نمیزنید الان؟ چرا لبخند نمیزنید؟ من که دارم حرف لطیف میزنم برای شما. یک نماز شب خونای گریه کنی رو امیرالمومنین گردن زد که نگو. ناراحت نگاه میکنه. آقا لبخند بزن. خب قلابی بود دیگه. تورات و انجیل میخوندن؟ اونی که تورات و انجیل میخوند که اومد گفت این سر مطهر رو میشه به من بدی یه شب مهمان من باشه، تا صبح نشست اون راهب دیر کنار سر مطهر ابا عبدالله الحسین، هی نگاه کرده هی گریه کرد، گفت من هرچی ارادت به مسیح ابن مریم دارم چرا به تو پیدا کردم؟ تو مسیح کدام پیغمبری هستی؟ مسلمان شد. بله اونی که تورات و انجیل میخوند اینجوری شد. آه من یه مثال یادم اومد، اینم یه روزه برای شما. جنگ جمل خیلی ها کشته شدن دیگه از مسلمان ها، درسته؟ بگو درسته، من توضیح ندم تموم شد دیگه وقتمون، بگو درسته یا نه؟ یه نفر اومد گفت یا امیرالمومنین درسته اینقدر مسلمان نماز خون کشتیم؟ آقای مظلوم ما نشست براش توضیح دادن. بعدم میدونین کی بود؟ نه جان من بگو. دست های قطع شده، بدن های قطع شده رو نشون میدن، گفت یا علی این درسته؟ این اخلاقیه؟ بعدن این کی بود؟ پیکی بود که حامل سر ابا عبدالله الحسین بود به سمت کوفه و شام. آقا اون دستا قطع بشه درست نیست، سر حسین فاطمه قطع بشه درسته؟ خدا چی کار میکنه تو این نمایش نامه با عظمت خودش؟ گول اخلاق حداقلی رو نخورید. وقتی اینا دیدید توضیحش خیلی سخته، برای اینکه توضیحش آسون بشه حسین دست زینب و بچه هاش رو گرفت گفت شما هم بیاد بریم. اینا وقتی تازیانه میزدن به بچه های حسین ته اخلاق حداقلی خودشون رو نشون میدادن نامردا. دیگه حسین چجوری ثابت کنه علیه السلام که بابا اینا این که مدعی اخلاق حداقلی ان پاش بیفته حداقل اخلاق رو رعایت نمی‌کنن؟ ببین چه جور دختر بچه 3 ساله رو بی پناه گذاشتن، زن رفت دوان دوان براش مقنعه آورد، چادر آورد، لباس آورد. اولش پرسید شما اسیر کدام قومی هستید؟ کدام قوم هستن اسلام با اونا جنگیده اسیر گرفته؟ گفتن ما بچه های پیغمبریم. رفت خاک به سر خودش ریخ، رفت لباس آورد برای بچه های ابا عبدالله الحسین. حسین بس دیگه، اینقدر نمیخواد برای ما توضیح بدی، اینقدر زینبت رو به سفر دور و دراز نفرست با این بچه ها برای اینکه به ما توضیح بدی، به اهل عالم روشن کنی واقعیت ها رو. میومدن کنار عمشون زینب، عمه جان پام تاول زده، عمه جان گرسنه، عمه جان منو سیلی زدن. چی بفرماید عمه سادات؟ بزرگتر باید امید بده به بچه، بفرماید عزیزم الان تموم میشه میریم. کجا تموم میشه عمه؟ تازه سفر از کوفه به شام شروع شده، کجا تمام میشه؟ بفرماید عمه جان این دفعه اگر اومد من از تو دفاع میکنم. عمه تو خودت دست داد بسته است، چجوری میخوای از من دفاع کنی؟ چه چاره ای داره زینب کبرا جز این که بفرماید عمه تو کم مثلو، که عمه تو هم مثل تو عزیز دلم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو دچار فریب و عجب و خود ارضایی اخلاق حداقلی قرار نده. خدایا ما رو با همه کمی هامون در راه نورانی ابا عبدالله الحسین بپذیر. خدایا همه کسانی که تو میپذیری نباید حتما جز به کملین انسانها باشن، نباید انسانهای ناقصی که کملین رو دوست داشتن، ارادت داشتن، تواضع داشتن، اونها رو پذیرفتی. ما رو جز به اون پذیرفته شدگان قرار بده. در فرج مولامون که ریشه‌کن کننده تمام ظلم و سیاهی و تباهی است تعجیل بفرما. هر آن بر عزت نایب امام زمانمون بیفزای. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.
بیان معنوی نقطه های آه.